بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکره من البدیهی، لأن من علم لزوم امر لآخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين العلم بوجود اللازم بالضرورة، فلو لم يكن تحصيل النظري بطريق الفكر لم يحصل العلم الثالث من العلمين السابقين لأن حصوله به طریق الفکر. این پاراگراف و این چند خط رو در این جلسه توضیح خواهیم داد. چهار مطلب در مورد این چند سطر وجود داره. مطلب اول همون خطی است که ابتدا خوندیم، و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی. عرض شد که دو ادعا در اینجا مطرح است. ادعای اول این بود که برخی از تصورات و تصدیقات نظری و برخی دیگر بدیهی هستند. این ادعا ادعایی بود نظری و محتاج به استدلال که در مبحث‌های گذشته پیرامون اثباتش سخن گفتیم. مدعای دوم این هست که علوم نظری چه در حوزه تصورات و چه در حوزه تصدیقات، نظریات از راه فکر از بدیهیات خودشون به دست میان. این ادعای دوم بدیهیست، لذا احتیاجی به اثبات و استدلال ندارد. نکته اول و مطلب اولی که در مورد این پاراگراف وجود داره اینی که در مقام طرح ادعای دوم جناب مصنف عبارتی رو ذکر کردند که شارح کتاب مرحوم قطب الدین رازی در مقام تفسیر و شرح اون عبارت متن رو دگرگون کردند و تغییر دادند. آنچه که در عبارت جناب قطب الدین رازی وجود داشت این بود که والبعض الآخر نظری یحصل بالفکر، برخی دیگر از علوم نظری هستند که از فکر حاصل می شوند. جناب قطب در شرح فرمود یمکن تحصیله به طریق من الفکر، یحصل بالفکر را به امکان تحصیل تفسیر فرمود. خط اول این پاراگراف این مطلب رو باید بررسی کنیم. آیا این دو با هم دیگه فرق دارند یا ندارند؟ یحصل بالفکر با یمکن تحصیله بالفکر که شارح فرمود تفاوتی دارد یا ندارد؟ که خب قطعا تفاوت دارد. اگر متفاوتند کدام انسب یعنی مناسبتر است؟ آنچه که مرحوم کاتبی قزوینی فرمود بهتر است که یحصل بالفکر بود، یا فرمایش جناب قطب الدین رازی که فرمود یمکن تحصیله امکان تحصیل بهتر است یا حصول نظری به فکر؟ برای واضح شدن این مطلب دو مقدمه رو ذکر میکنم. مقدمه اول، هدف از طرح این مباحثی که در این جلسات به اونها پرداختیم چیست؟ چرا اومدیم علم رو تقسیم کردیم به بدیهی و نظری؟ چرا در ادامه وارد این بحث شدیم که تمام علوم نظری یا بدیهی نیستند، بلکه برخی بدیهی و برخی دیگر نظری هستند؟ و چرا در نهایت این مطلب رو بیان کردیم که نظریات از بدیهیات به دست میاد؟ هدف از طرح این مباحث در مقدمه کتاب چیست؟ همونطوری که در جلسات نخست بحث عرض شد، در مقدمه سه مطلب بیان میشه: تعریف منطق، موضوع منطق و وجه نیاز به علم منطق و فایده علم منطق. هدف از طرح این مباحث تمهید و مقدمه سازی برای فهم و برای فهم فایده و نیاز به علم منطق و در ادامه فهم موضوع علم منطق و در نهایت تعریف علم منطق، چون تعریفی که در اینجا ارائه میشه تعریف به فایده است، یعنی همون فایده رو تعریف علم منطق قرار میده. پس بنابراین هدف از طرح این مباحث فهم فایده و در نتیجه نیاز به علم منطق. لذا اول علم رو به بدیهی و نظری تقسیم کردند، بعد فرمودند که همه علوم نمیتونه بدیهی باشه یا نظری باشه، سپس فرمودند که نظریات از بدیهیات به وسیله فکر حاصل میشه. این مقدمات رو که کنار هم قرار بدیم احتیاج به علم منطق روشن خواهد شد. مقدمه اول، علم یا بدیهی است یا نظری. مقدمه دوم، همه علوم بدیهی و همچنین همه علوم نظری نیستند، بلکه برخی بدیهی و برخی دیگر نظری هستند. مقدمه سوم، نظریات علوم از بدیهیات همجنس خود اونها به وسیله فکر حاصل می شود. و بالاخره مقدمه چهار رو، در مسیر تحصیل و فکر احیاناً خطا رخ می ده. این سه مقدمه یا چهار مقدمه رو که کنار همدیگه قرار بدهیم احتیاج به یک قانون و یک اصول و یک علمی که خطای در فکر کردن رو بگیره و مصحح فکر باشه روشن میشه برای ما. اگر همه علوم بدیهی نیستند، برخی از اونها نظری هستند، اگر نظریات از بدیهیات به وسیله فکر حاصل میشه، و بالاخره مقدمه سوم، اگر در مسیر فکر و در تحصیل نظریات از بدیهیات خطا رخ میده، پس بنابراین ما احتیاج به یک قانونی داریم که مصحح فکر باشه، خطای در فکر رو بگیره. اون قواعد و اصولی که مصحح فکر هستند و خطای فکر رو میگیرند همانا چیزی نیستند جز اصول و قواعدی که علم منطق رو تشکیل میدن. اون علمی که، اون آلتی که، اون وسیله و ابزاری که باعث میشه خطای در فکر رخ ندهد منطق است. پس در نهایت به احتیاج و فایده علم منطق رسید. بنابراین تمام این مطالبی که بیان شد همه مقدمه و تمهید برای فهم نیاز به علم منطق بود. اما در اون بحثی که علم رو به تصور و تصدیق تقسیم کردیم، اون مباحث خیلی دخالتی در فهم فایده و نیاز به علم منطق نداشت. اونها از باب به اصطلاح تردلل باب مطرح شد. البته مطالبی بود که دانستنش در منطق لازمه، برای فهم بهتر موضوع علم منطق لازمه، بنابراین در مقدمه در ابتدا این مبحث ذکر شد. تقسیم علم به تصور و تصدیق ربطی به فهم فایده علم منطق نداشت، اگرچه در فهم موضوع علم منطق دخیل است. پس بنابراین اگر بخوایم به یک بیان جامع تری عرض کنیم که شامل مباحث تصور و تصدیق هم بشود، گوییم مباحثی که تا کنون ذکر شد در فهم سه نکته‌ای که در مقدمه به دنبال اونها بودیم که همانا فهم تعریف، غایت و هدف و همچنین موضوع علم منطق بود، به اونها نیاز داشت. خب پس عرض شد که در این مباحث به دنبال زمین سازی برای فایده و فهم فایده علم منطق هستیم. اما مقدمه دوم، یحصل بالفکر با امکان تحصیل به وسیله فکر با همدیگه فرق دارن. یحصل بالفکر یعنی حکم قطعی به اینکه نظری از بدیهی به دست میاد. به وسیله فکر ما میتونیم حتما و قطعا نظری رو از بدیهیات معلوم کنیم. اما امکان تحصیل حتمیت رو ذکر نمی کنه، میگه صرفا امکان این وجود دارد که ما به وسیله فکر نظریات رو از بدیهیات به دست بیاریم. به عبارتی امکان یه حالت پایین تر از اون یحصل بالفکره. یک مقدمه دیگه ای هم ذکر کنیم. این مقدمه ای که میخوام عرض کنم خیلی کاربردیست و در جاهای مختلف میتونید ازش استفاده کنید، و اون این که زمانی که به دنبال اثبات و یا نفی چیزی هستیم، تا جایی که ممکن است باید به مقدمات راحت‌تر تمسک کنیم، به مقدماتی که فهم اونها و تصدیق به اونها واضح‌تر و روشن‌تر باشیم. اگر بتونیم، اولویت با تصدیقات بدیهی است. اگر می‌خوایم چیزی رو ثابت کنیم، تا جایی که می‌تونیم باید از تصدیقات بدیهی استفاده کنیم. در بین تصدیقات بدیهی هم تصدیقاتی که تصور طرفین اونها راحت‌تر و همگانی‌تر است، اولویت داره. و اگر مجبور شدیم برای اثبات یا نفی یک چیزی از مقدماتی که نظری هستند استفاده کنیم، حتی المقدور باید از مقدماتی که تصدیق به اونها ساده‌تر و معونه کمتری داره اثبات کنیم، به دلیل اینکه استدلال و قیاس ما و دلیل ما در صورت استفاده از مقدماتی که فهم اونها راحت تر است محکم تر خواهد بود و راحت تر پذیرفته خواهد شد و کمتر به اون اشکال وارد خواهد بود. این یه مطلب مهمیه. لذا در مقام استدلال باید به کمترین حدی که برای اثبات یا نفی مطلبمون بهش احتیاج داریم بسند کنیم. توی یک مثال این مطلب بسیار مهم و کاربردی رو عرض میکنم خدمتتون. اگر ما بخوایم شخصی رو که فردا میخواد بره کوهنوردی قانع کنیم که لباس گرم و تجهیزات هوای برفی رو با خودش برداره، دو جور میتونیم این کار رو انجام بدیم. یکی این که برای این شخص اثبات کنیم که حتما فردا برف میاد، حتما فردا مثلا باران میاد، که خب این شخص بعد از این که این مطلب برای ثابت شد قانع میشه که تجهیزات متناسب با هوای برفی یا مثلا چتر که متناسب با هوای بارانی است رو با خودش برداره. اما اگر ما صرفاً امکان باران آمدن یا برف آمدن رو مطرح کنیم، باز هم این شخص به هر حال قانع میشه، چون خطر زیاده اگر حتی احتمال برف اومدن هم وجود داره در اون شرایط کوهنوردی، شخص باید خودش رو به تجهیزات متناسب مجهز کنه تا خطری جانش رو تهدید نکنه. پس بنابراین مطلوب ما و هدف ما قانع کردن دوستمون برای اینکه تجهیزات متناسب با هوای برفی رو حمل کنه در روز آینده هست. برای قانع کردنش بیاییم ثابت کنیم که حتماً حتماً فردا برف خواهد آمد یا نه خیر، فقط در دلیلمون طرح این مطلب رو بکنیم که امکان داره فردا برف بیاد. کدوم راحت تره؟ قطعاً اثبات امکان راحت تر از اثبات لزوم است و نتیجه هم در دو حالت فرق نمی کنه. فرض ما اینه که اگر شخص امکان برف آمدن هم براش مسجل بشه، باز هم تجهیزات رو برمی‌داره. بله، اگر امکان برف آمدن براش اثبات امکان برف آمدن انگیزه کافی برای برداشتن تجهیزات زمستانی رو فراهم نکنه، خب اینجا ناچاریم که همون لزوم برف اومدن و حتمیت بارش برف رو اثبات کنیم. اما فرض کنید که نه خیر، حتی اگر امکان برف آمدن هم ثابت بشه، این شخص تجهیزات رو برمی‌داره. پس بنابراین یا فردا حتما برف میاد، یا امکان داره که فردا برف بیاد، یا قطعا فردا برف نمیاد. فقط در صورتی که شخص قطع داشته باشه که فردا برف نمیاد، تجهیزات زمستونی رو با خودش بر نمی‌داره. اما اگر امکان برف اومدن ثابت بشه برمی‌داره، یا طریق اولا لزوم و حتمیت. ما اگر بخوایم قطعیت برف اومدن در روز آینده رو برای این شخص اثبات کنیم، قطعا کارمون سخت‌تره. باید مقدمات رو یه جوری بیاریم، به یه چیزهایی دست بندازیم که ثابت کنه حتما فردا برف میاد. خب اون ممکنه یه چیزهایی رو مطرح کنه که این حتمیت رو زیر سوال ببره. اما اگر ما بیاییم در مقدماتمون از امکان برف آمدن استفاده کنیم، امکان برف آمدن خیلی راحت تره. میگیم ما فردا هوا دمای پایینی داره، ابری هم هست، اونجا هم کوهه، هر حال امکان برف آمدن که هست، بس بردار. اما اگر بخوایم بگیم حتما فردا برف میاد، خب چه بسا هوا سرد باشه، ابری هم باشه، مکان هم مکان مرتفعی باشه، اما باز هم به دلیل شرایطی برف نباره. در اینجا اگر با اثبات امکان برف اومدن کار ما راه میفته و به مطلوبمون میرسیم، نباید به سراغ اثبات لزوم بریم. مثال دیگر،
شخصی به وجود خدا علیاذ بالله اعتقاد نداره، طبیعتاً به دستورات دینی هم عمل نمی کنه. ما به خاطر این که این شخص رو قانع کنیم که به دستورات خدا عمل کنه، یا باید بریم وجود خدا رو بهش اثبات کنیم، یا حداقل احتمال این که خدایی وجود داره رو برش اثبات کنیم و نفی کنیم این که اصلاً خدا نیست، ممتنع از خدا باشه. و فرض اینه که حتی شخص اگر احتمال وجود خدا رو هم بده، به هر حال چون احتمالی است که عواقب زیادی داره، باز هم به سراغ عمل به دستورات و یا حداقل به سراغ کسب یقین که در نتیجه اون به دستورات خدا عمل کنه میره. اثبات احتمال وجود خدا با اثبات قطعی وجود خدا کدومش راحت تره؟ قطعا و قهرن اثبات احتمال وجود خدا. خب با توجه به این مقدمات، به این بیانی که دارم عرض میکنم در حواشی هم نیامده، خوب دقت کنید، بیان کامل و جامعی است که به عمق مطلبی که جناب قطب فرموده پی ببرید. متاسفانه در این کتاب شرح شمسیه فاقد شرحایی است که عمیق وارد شده باشند و حواشی مهمی هم داره، مطالب مهمی هم عرض بیان شده، اما برخی چیزها هم بیان نشده، لذا دوستان دقت کافی رو داشته باشه. با توجه به این مقدمات سگانه وارد بحث خودمون میشیم. بحث ما این بود که چرا شارع فرمود یمکن تحصیله، چرا تحصیل نظر به وسیله فکر رو تفسیر کرد به امکان تحصیل. این مقدمات سگانه رو که کنار هم بذاریم نتیجه معلوم میشه. هدف از طرح این مباحث بنابر مقدمه اولا زمین سازی برای فهم نیاز به علم منطق بود. برای اثبات نیاز به علم منطق صرف اثبات امکان تحصیل نظری از بدیهی کفایت میکنه، نیازی به این که حتما بدیهی از نظری از بدیهی به دست میاد نیست، امکان هم کار ما رو حل میکنه. اگر چنین است، به حکم مقدمه یه سالسه که عرض شد، نباید ما بگیم یحصل بالفکر، بلکه باید همون عبارت شارح رو که یمکن تحصیله به طریق من الفکر هست رو ذکر کنیم. اگر امکان تحصیل نظری به وسیله فکر کافی است برای اثبات احتیاج به علم منطق، لزومی نداره که ما فراتر از امکان رو ثابت کنیم. لذا شارع به وسیله تفسیر یحصل بالفکر به یمکن تحصیله به ما فهماند که برای اثبات احتیاج به علم منطق به بیش از اثبات امکان تحصیل نظری از بدیهی نیاز نیست و اگر با امکان کار ما راه میفته احتیاجی به اثبات حتمیت نداریم، چون در مقدمه سوم گفتیم هرچه مقدمات راحت تر و ساده تر باشه از حیث پذیرش، اثبات و استدلال به وسیله اونها اولاست، چون ساده تر فهمیده میشه، ساده تر مورد تصدیق واقع میشه و خیلی مهمتر کمتر مورد اشکال خواهد بود. اگر ما بخوایم این رو ثابت کنیم که نظریات حتما از طریق فکر به دست میاد، خب اثباتش سخت‌تره. لذا احتمال ورود اشکال هم بیشتره، اما اگر بخوایم صرفا امکان رو مطرح کنیم که مطلبی است که اصلا بدیهی است و کمتر هم مورد اشکال واقع خواهد شد. پس بنابراین سه مقدمه برای فهم نیاز به علم منطق لازم بود. مقدمه اولا این که برخی از علوم نظری و برخی بدیهی هستند. مقدمه ثانیه این بود که نظریات از بدیهیات به دست میاد. مقدمه ثالثه این بود که گاهی در فکر خطا رخ میده. در مورد مقدمه دوم که کسب نظریات از بدیهیات به وسیله فکر بود، صرف اثبات امکان کافی است برای اثبات نیاز به علم منطق. یعنی ما بگیم برخی از علوم بدیهی و برخی دیگر نظری هستند، نظریات ممکن است امکان دارد که از فکر حاصل بشه، نه اینکه ضروری است و حتما حاصل میشه، نه امکان داره. اگر امکان تحصیل نظریات به وسیله فکر وجود دارد و اگر احیانا در فکر خطا نیز رخ میدهد، پس بنابراین ما احتیاج به قانونی داریم که ما رو از خطای در فکر حفظ کنه و مصحح فکر ما باشه. این مطلب اولی که در رابطه با این عبارت بیان شد. لذا شارع فرمود و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی. ببینید چقدر عبارت ها دقت داره. اگر با دقت کمتری این عبارت ها خونده بشه به عمق مطلب پی نمیبریم، اصلا متوجه نمیشیم که شارع عبارت رو تغییر داد. شاید خیلی جاها براتون اینو بخونن و مطلب بیان نشه. بل بعض الاخر نظری اون یحصل بالفکر، شارع هم فرمود و نظری یمکن، اصلا توجه به این نکته نشه که شارع تصرف در عبارت کرد. اما اگر با دقت خونده بشه و سر تک تک کلمات سخن گفته بشه، اون موقع میفهمیم که این کتاب ها رو چه دقیق نوشتن. اون موقع میفهمیم که به هر حال چقدر مطالب زیر این کلمات وجود داره. چرا شارح یحصل بالفکر رو به یمکن تفسیر کرد؟ اگر ما روی تک تک کلمات دقت کنیم به تفاوتها و به نکات پی خواهیم برد. لذا اگر این کتابها رو با این سطح از دقت بخونیم، بعد متوجه میشیم که مطالب خیلی زیاده در این کتاب. اما اگر با دقت کمتری بخونیم و به این نکاتی که گفته میشه توجه نشود، قطعا بعد از خوندن این کتاب هم پشیمون میشیم از خوندنش و میگیم کتابهای ساده تر هم با این کتاب خیلی فرقی نداشت. لذا عرض میکنم خوندن این کتاب ها حداقل با این سطح از دقت باید باشه. و این کتاب ها جا داره که روی کلماتش دقت کنیم. ببینید ما روی یک کلمش دقت کردیم، این همه مطلب زیرش داشت. خب اما برخی از کتاب‌ها در این سطح از دقت نیستند. و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی. این مدعای دوم بود. پس مدعای دوم این است که نظریات از بدیهیات به کمک فکر حاصل می شود. اما مطلب دومی که در این پاراگراف مطرح است، از لأن من علم لزوم امرن شروع میشه تا اونجا که فرمود به وجود لازم و به ضروره. این دو خط و نیم و سه خط. در این سه خط شارح چه چیزی رو میخواد مطرح کنه؟ میخواد در قالب یک، حالا تعبیر کنیم، تمثیل، البته تمثیل نیست، در قالب توضیح یک مطلبی به ما بفهماند که تحصیل نظری از بدیهی امکان داره و ضروری است، یعنی بدیهی است. این مطلبی که نظری ممکن است به کمک فکر از بدیهی حاصل بشود یه مطلبی است که بدیهی است. مدعای دوم چی بود؟ مدعای دوم این بود که امکان تحصیل علوم نظری به وسیله فکر از بدیهیات وجود دارد. این خودش یک قضیه است، یک تصدیق است، خودش یک تصدیق بدیهی است یا نظری، عرض کردیم یک تصدیق بدیهی است. تصدیق به این که امکان تحصیل نظری از بدیهی وجود دارد یا امر بدیهی است. بله، اگر امکان نبود، حتمیت بود، ممکنه نظری می بود، اما شارح عبارت رو تغییر داد. بدیهی است که امکان تحصیل نظری به وسیله فکر از بدیهیات وجود داره. در لعنه در واقع شارح میخواد به ما بفهمونه که چرا بدیهی است. چه کسی گفته امکان تحصیل نظری از بدیهی وجود دارد و این یک مطلب بدیهی و روشن است؟ در لعنه در واقع این مطلب رو شارح میخواد بفرمایه. لذا در پایان عبارت هم داره به ضروره، حالا رون به ضروره سخن داریم، به ضروره یعنی بالبداهه، یعنی تحصیل نظری از بدیهی یک امر بدیهی است. این که امکان دارد نظریات از بدیهیات حاصل شود مطلبی است که احتیاج به دلیل ندارد و ضروری و بدیهی است. چه کسی گفته؟ از کجا میگید؟ لعنه میخواد این رو برای ما ثابت کنه. لأن من علم لزوم امر لآخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين العلم به وجود لازم به ضروره. پس این دو خط چه میخواد بگه؟ میخواد ثابت کنه که امکان تحصیل نظری از بدیهی به وسیله فکر امری بدیهی و روشن است. خوب دقت کنید تا با این توضیحی که عرض میکنم در شروع هم شاید پیدا نکنید در حواشی شمسیه، این سه خط این رو میخواد به ما بگه. روی هر خطی که دست گذاشتن، روی هر مطلبی که در کتاب دست گذاشتن، ما باید بتونیم بگیم این مطلب چرا ذکر شد. این که بیان میشه کتاب باید با دقت خونده بشه، یکی از معانیش همینه، یعنی ما بدونیم هر خطی، هر عبارتی، هر پاراگرافی در مقام بیان چیست، بتونیم خلاصش کنیم، هم بتونیم کلش رو توضیح بدیم و باز کنیم، هم بتونیم در یه جمله بگیم، در نیم خط بگیم این پاراگراف چه چیزی رو میخواد ثابت کنه؟ اثبات بدیهی بودن مدعای دوم رو. خب توضیح بدیم مطلب رو. از دو علم تصدیقی، علم تصدیقی ثالثی پدید می آید. یک، علم به ملازمه بین دو چیز. دو، علم به وجود ملزوم. از این دو علم، علم سومی پدید می آید که علم به وجود لازم باشد. دو چیز رو در نظر بگیرید که بین اونها ملازمه برقرار است، یعنی با همدیگه موجود میشن. اسمش رو میذاریم A و B. اگر بین A و B ملازمه برقراره و حالا فرض کنید A ملزوم و B لازم باشه، کسی که علم به ملازمه بین این دو داشته باشه و سپس علم به وجود ملزوم پیدا کنه، قطعاً علم به وجود لازم هم پیدا می کنه. روی یک مثال بحث رو پیاده کنیم. آتش و حرارت با همدیگه ملازمه دارند. هر زمانی که آتش موجود بشود، حرارت هم موجود میشه. نمیشه که آتش باشه اما حرارت نباشه. پس بین این دو ملازمه هست. اگر من علم به ملازمه بین این دو داشته باشم، یعنی بدونم این دوتا با هم دیگه ملازمه دارند، بعد علم به ملزوم پیدا کنم. خب آتش ملزومه، لازمش حرارته. من میدونم که آتش ملزوم است و حرارت لازم آن. میدونم این دوتا با هم ملازمه دارند. بعد علم به وجود ملزوم هم پیدا کردم. خب در اینجا این دو علم رو اگر به هم بزنیم، یه علم سومی از دلش در میاد، اون علم به وجود لازمه. یعنی من اگر بدونم آتش و حرارت با هم ملازمه دارند، بعد یه کسی به من میگه توی این اتاق آتش روشن کردن، خب پس من علم به وجود آتش پیدا کردم که ملزومه. اگر علم به وجود ملزوم دارم و اگر میدونم که حرارت لازمه آتش، قطعا علم پیدا میکنم که در اون اتاق حرارت نیز وجود دارد. پس من یه علم سومی از این دو علمم برام حاصل میشه. مثال دیگر، تغییر و حدوث دو امری هستند که با یکدیگر ملازمه دارند. یعنی هرگاه تغییر و دگرگونی باشد، حدوث هم هست. حدوث رو قبلا معنا کردیم. حدوث یعنی چیزی که، حدوث یعنی پیدایش بعد از عدم، حادث یعنی چیزی که نبوده و بعد بود شده. در اون جایی که بحث قدیم بودنی و یا حادث بودن نفس مطرح شد، توضیح اینها را عرض کردیم. بین تغییر و دگرگونی با حدوث ملازمه هست. تغییر ملزوم و حدوث لازمه آن است. اگر کسی علم به تغییر پیدا کنه، علم به حدوث هم پیدا میکنه، به شرطی که ملازمه بین این دو امر رو بدونه. من میدونم که تغییر با حدوث با همدیگه ملازمه دارند. اگر در مرحله دوم بفهمم چیزی تغییر و دگرگونی داره، قطعا پی خواهم برد که آن شی حادثه. لذا میتونم یه قیاسی رو ترتیب بدم. مثلا در مورد عالم ماده، عالم ماده و این جهانی که درش حضور داریم، عالم ماده است، مادی است. در این عالم دگرگونی قطعا وجود داره. این یه امر بدیهی است. اشیاء مادی و مادیات در حال دگرگونی اند دائما. از حالی به حال دیگر تغییر پیدا میکنه. خب من میدونم که هر چیزی که متغیر است حادث است. یعنی علم دارم به ملازمه بین حدوث و تغییر و میدونم که لازمه تغییر حدوثه. بعد علم پیدا کردم که عالم هم حادثه. ببخشید، علم پیدا کردم که این عالم ماده هم تغییر داره. خب قطعاً علم پیدا خواهم کرد به این که این عالم ماده حادثه. و لذا قیاسی رو میتونم تشکیل بدم. لو کان العالم متغیرن لکان حادثا. اگر عالم ماده متغیر هست و دست خوش تغییر و دگرگونی است، حتما حادثم هست. چرا؟ چون من علم دارم به این که تغییر و حدوث ملازمه داره با هم دیگه. پس یک قیاسی رو ترتیب میدم که مقدمه اولای اون قیاس یه قضیه شرطیه هست. لو کان العالم متغیرا لکان حادثا. اگر عالم متغیر است، هر آینه حادث هم باید باشه. لکنه متغیرون مقدمه دوم قیاس. اگر عالم حادث باشد، اگر عالم متغیر باشد حادث است، لکن عالم حادث است لکنه متغیرون، ببخشید، لکنه متغیرون نتیجه میشه فهو حادث. یه قیاس استثنایی رو تشکیل دادم که مقدمه اولاش یه قضیه شرطیه و مقدمه ثانیش لکنه متغیرون که مقدمه استثنائیه ما هست که مشتمل بر کلمه لکن که کلمه استثناء هست می باشد. در این قضیه، در این قیاس، این مقدم را استثناء کردیم تا این تالی رو نتیجه بگیریم. حالا دوستانی که با این اصطلاحات آشنا نیستن انشاءالله در بحث قضایا و بحث استدلال اینها رو توضیح خواهیم داد. هر قضیه شرطیه مقدم داره و تالی. در این قضیه شرطیه لو کان العالم متغیرا، العالم متغیر میشه مقدم ما، لکان حادثا میشه تالی. این مقدم رو استثناء کردیم، گفتیم لکنه متغیر، نگفتیم لکنه لیس به متغیر که نقیض مقدم باشد، نه، این مقدم رو استثناء کردیم. در قیاس استثنایی اگر این مقدم را استثناء کنید نتیجه میشه این تالی. لذا لو کان العالم متغیرا لکان حادثا، لکنه یعنی لکن العالم متغیرون نتیجه میشه فالعالم حادث. پس بنابراین یک تصدیق نظری مثل حدوث عالم، حدوث عالم یک امر بدیهی نیست، تصدیق به حدوث عالم امری است نظری. برخلاف تصدیق به تغییر عالم، عالم در حال دگرگونی و تغییر است، برای تصدیق به این مطلب احتیاج به استدلال نداریم، ولو اینکه احتیاج ممکنه به چیزهای دیگر یعنی عملیات غیر فکری داشته باشیم. و سابقا عرض شد که صرفا چیزی که احتیاج به استدلال و عملیات فکری داره نظریه، و الا اگر هرچند متوقف باشه بر عملیات کثیر منتها غیر فکری باز هم بدیهی است. شما برای اینکه بدانی لباسی که در کمد فلان شخص در یک کشوری که چند هزار کیلومتر با شما فاصله داره چه رنگی است مثلا، خب باید پاشی این همه راه رو بری تا ببینی. مثلا برای اینکه بدانی سوزنی در انبار کاه وجود داره یا نه، شاید سالها بخواد وقت بذاری که کل اون کاه ها رو با دقت وارسی کنی. اما باز هم بدیهی است، چون گرچه عملیات میخواد اما استدلال و عملیات فکری نمیخواد. تصدیق به تغییر عالم تصدیقی است بدیهی، یعنی احتیاج به اثبات نداره. شما عالم رو نگاه کنید، چشمتون رو باز کنید، تغییر و دگرگونی در عالم رو میبینید. اما تصدیق به این که عالم حادثه است یه تصدیق نظری است، بدیهی نیست، احتیاج به اثبات داره. پس بنابراین حدوث عالم و این قضیه که العالم حادثون یک تصدیق نظری است و مطلوب ما هست. این تصدیق نظری رو از دو تصدیق دیگر که بدیهی بودند تحصیل کردیم و روشنش کردیم و معلومش کردیم. خب پس دیدید امکان دارد که ما معلوم تصدیقی رو از معلومات معلوم مجهول نظری رو از معلومات بدیهی کسب کنیم. این هم یک نمونش. هر جایی که شما به عنوان یک قاعده کلی علم به ملازمه داشته باشید و علم به وجود ملزوم پیدا کنید، قطعا علم به لازم پیدا میشه. مثل این مثال و برید مثال های دیگه، یه لازم و ملزومی که علم به ملازمه پیدا کنید، بعد علم به ملزوم و در نهایت علم به لازم. اما اون مثال اولی که ذکر کردیم اون مثال دقیق برای این بحث نیست، آتش و حرارت، چون نتیجه اون مثال شد علم به وجود حرارت. علم به وجود حرارت ولو یک علم تصدیقی است اما بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره. ممکنه به هر حال با استدلال همگاهی اوقات ثابت بشه، اما شما میتونید به حسش هم بکنید. لذا خیلی حالا رو اون مثال اون رو برای فهم راحت ترش عرض کردیم. مثال بهترش همینه که حدوث عالم یه تصدیق نظری است، قطعا از دو تصدیق بدیهی به دست اومد. اما علم به وجود لازم هم در اون مثال آتش و حرارت، در حال علم به حرارت یه چیز محض حسی است، یه قضیه حسی است، اگرچه که بدون حس ما از طریق فکر میتونیم بهش برسیم. خب این لأن من علم خیلی توش حرف داره. تا اینجا مطالبی که در شروع و اینا مطرح شده به عنوان طول و تفصیل شما ذکر کردیم، اما انشالله اگر وقت اجازه بده مطالب عمیق‌تری هم هست و دقت‌های بیشتری که در این سه خط ما خواهیم کرد انشالله. پس بنابراین ما دیدیم که چگونه می شود از دو تصدیق بدیهی تصدیق نظری رو به دست. این مطلب دومی که در این پاراگراف بیان میشه. عبارت رو دقت کنید، تطبیق بر عبارت بدیم. و نظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی. اینو که توضیح دادیم به عنوان مطلب اول. لأن قرار شد علت بدیهی بودن این تصدیق باشه. کدوم تصدیق؟ همین خط قبل. النظری یمکن تحصیله به طریق من الفکر من البدیهی. این خودش تصدیقه. میگه معلومات نظریه امکان تحصیل از معلومات بدیهیه رو دارند. خودش تصدیق دیگه. این تصدیق بدیهی است. از کجا میگید؟ حالا خواهیم گفت. این لأن علت بدیهی بودن این تصدیقه. لأن من علم لزوم امر لآخر. چون کسی که علم به لزوم امری با امر دیگر داشته باشد، علم داشته باشه دو چیز با همدیگه ملازمه داره. ثم علم، بعد از این علم پیدا کنه به وجود ملزوم. حصل له من العلمین السابقین، از اون دو علم قبلی که یک چیا باشن و خمل علم و بالملازمه، علم به ملازمه بین دو چیز، مثل علم به ملازمه بین تغیر و حدوث، و همچنین از علم به وجود ملزوم مثل علم به وجود تغیر در عالم. حصل له من العلمین السابقین و هما العلم بالملازمه و العلم به وجود الملزوم، این داخل در پرانتز، از هما تا ملزوم داخل در پرانتز. حصل له من العلمین السابقین چه چیزی؟ العلم به وجود الملزوم، علم به وجود ملزوم از این دو علم پدیدار خواهد شد. به ضروره، این به ضروره رو روش حرف داریم و مطالب دقیقی در اینجا وجود داره که انشالله در جلسات بعد توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.